If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدید. من پریسا هستم و این چهارمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست به طور کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا آمادن که این تجربه رو با بقیه هم به اشتراک بذارن. مثلثی ها هم که لابلای این روایت ها پخش میشه، هر بار در مورد یه موضوع مرتبط با بحث آزار جنسی صحبت میکنیم. میان مثلثی ها پرن از اطلاعات مفید و کاربردی، نظر متخصصین و خلاصه چیزایی که شاید هر جایی نشنوید. بنابراین بهتون حتما توصیه میکنم اگه بقیه میان مثلثی ها رو گوش ندادین، حتما 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 تو اولین فرصت برید سراغشون. و اما این قسمت که میان مثلثی چهارمه، قرار در مورد PTSD صحبت کنیم. PTSD مخفف Post Traumatic Stress Disorder که ترجمهش میشه اختلال استرس پس از سانحه. PTSD یکی از رایج‌ترین اختلالاتیه که بعد از آزار جنسی برای افراد به وجود میاد و خیلی از افرادی که مورد آزار جنسی قرار گرفتن PTSD رو هم تجربه میکنن. برای همین به نظرم خیلی مهمه که اینجا و توی این پادکست در موردش صحبت کنیم. PTSD زمانی اتفاق میفته که ما در موقعیت‌های قرار میگیریم که ناگهانی اتفاق افتادن و یه جورایی باعث تهدیدمون شدن. مثلا حوادث جاده‌ای، تصادف‌ها، حوادث ناگوار طبیعی مثل زلزله و سیل که یهویی اتفاق میفتن و یه جورایی تهدید میشن برای زندگی و جون ما. دزدیده شدن یا در شرفش بودن هم جز این موارده و جالبه که بدونید حملات تروریستی هم برای افراد میتونه ایجاد PTSD کنه. بعد از قربانیان تجاوز جنسی رایج‌ترین گروهی که PTSD رو تجربه میکنن سربازای جنگی هن. موقعیت جنگ، میدون جنگ، صداها و بمبارون، دائما جون خودشونو در خطر دیدن، نزدیکی تا اون حد به مرگ و دیدن مرگ همرزما و دوستاشون همه عواملی هستند که این اختلال رو برای سربازا به وجود میارن. PTSD بعد از چند هفته یا چند ماه، نهایتاً تا 6 الی 1 سال از زمانی که حادثه اتفاق میفته خودشو نشون میده. نشونه های PTSD خیلی آزاردهندن. چرا؟ چون تمام اتفاقات تلخ گذشته رو جلوی چشم میاره و در واقع چیزی که کنار اومدن با این اختلال رو برای کسی که داره تجربهش میکنه خیلی خیلی سخت میکنه اینه که PTSD باعث میشه مغز تمام صحنه های اون حادثه دلخراش و ناگوار رو بازسازی کنه. تمام تصاویر، حتی بوها و صداها مثل لحظه اول تداعی میشن. این یعنی ایجاد رنج و عذاب به اندازه همون لحظه اولی که اون حادثه اتفاق افتاده. اگر اسم این یادآوری مدام و دیدن دوباره این تصویرها رو بذاریم فلش بک، فردی که دچار PTSD میتونه بیدلیل در طول روز و فعالیت‌های روزمره‌اش دچار فلش بک بشه و تعداد دفعات این فلش بک میتونه انقدر زیاد باشه که توی ساده ترین فعالیت های فردم تأثیر بذاره و زندگیشو مختل کنه. مثلا در حین انجام یه کار ساده‌ای که بخواید تصورشو کنین. بذاریم مثال بزنیم آشپزی یا ورزش کردن یا پیاده روی یا حتی کار کردن توی محیط کار. بدون دلیل و ناگهانی برای فردی که دچار این اختلاله فلش بک اتفاق میفته و در حین همون فعالیتی که داره میکنه، برای مثال آشپزی، باعث میشه که تمام حسایی که موقعی که این حادثه اتفاق براش افتاده رو داشته دوباره تجربه بکنه. خب خیلی بدیهیه که دیگه نمیتونه ادامه بده، نمیتونه مثل قبل آشپزی بکنه، نمیتونه کارهایی که لازم انجام بده برای اینکه یه غذا رو درست بکنه به درستی انجام بده. ممکنه دیگه حتی نتونه یه چاقو برداره برای اینکه یه چیز کوچیکو نصف بکنه. و اینجوری میشه که همچین چیز ساده‌ای ممکنه توی یه کار روزمره خیلی خیلی عادی جوری اختلال به وجود بیاره که آخر شب حتی یه غذایی هم برای خوردن وجود نداشته باشه. حالا این مثال غذا یا آشپزی رو شما میتونین تعمیم بدین به بقیه فعالیت‌هایی که یک فرد در طول روز انجام میده. فلشبک ها خیلی وقتا دلیل دارن، مثلا شنیدن یه صدای خاصی یا یه بوی خاصی که زمانی که حادثه داشته رخ میداده وجود داشته میتونه ایجاد فلشبک بکنه و همه تجربه های ناخوشایند رو دوباره زنده کنه. PTSD برای بعضی از افراد علاوه بر طول روز و فعالیت ها شبا هم مشکل ساز میشه. دیدن خوابهای پریشون و کابوس در قالب صحنه‌های آزاردهنده در طول شب هم رهاشون نمی‌کنه و خب میشه تصور کرد تو همچین شرایطی فردی که داره PTSD رو تجربه می‌کنه تا چه حد در رنج و عذابه. اما بیاید ببینیم که PTSD با مغز چی کار میکنه که باعث این اتفاقات میشه. برای شروع باید دوتا از قسمت های مغز که در زمان خطر درگیرن رو با هم مرور کنیم. اولیش آمیگدالاه. آمیگدالا یه بخشی از مغزه که شبیه مغز بادوم کوچیکه و وظایفی که این بخش انجام میده اینه که میاد تهدیدها رو تشخیص میده و ارزیابیشون میکنه، خاطرات احساسی رو ذخیره میکنه و ترس به وجود میاره. بخش دوم میشه PFC یا همون بخشی از مغز که توی قسمت پیشونی سر قرار داره. کار این بخش از مغز اینه که بیاد حسا رو تفسیر کنه و تصمیم گیری ها رو انجام بده. در واقع این بخش از مغز تصمیم میگیره که یک رفتار داوطلبانه و آگاهانه رو شروع بکنه. وقتی که مغز نوعی تهدید رو تشخیص میده، آمیگدالا مسئول شروع یه واکنش سریع و خودکار در جواب اون تهدیده. به زبون ساده وقتی خطری شما رو تهدید میکنه، آمیگدالا اون زنگ خطریه که توی مغز به صدا در میاد و دو تا فرمان داره: یا بجنگ یا فرار کن. در ادامه این زنگ خطر، آمیگدالا با مناطق دیگه مغز ارتباط برقرار میکنه که باعث آزاد شدن هورمون استرس ها مثل آدرنالین میشه تا حجم زیادی انرژی رو توی بدن ایجاد کنه. به همین خاطره که قلب شروع میکنه به تون تون زدن و مغز خیلی از کارهای عادیش مثل پر کردن حافظه کوتاه مدت رو متوقف میکنه. یکی از دلایلی که افراد آسیب دیده آزار جنسی جزئیات اتفاقات رو بعضن به درستی به خاطر نمیارن همین واکنشی که توی مغز اتفاق میفته. نقطه بعدی که آمیگدالا باش ارتباط برقرار میکنه PFCه. در واقع آمیگدالا به PFC اعلام میکنه که بدن در خطره و داره تهدید میشه و حالا PFC باید تصمیم بگیره که آیا این اتفاق خطر جدی داره، باید بجنگه یا فرار کنه یا به حالت عادیش برگرده. جدا از این که توی این مرحله PFC چه تصمیمی میگیره، چیزی که باعث به وجود اومدن PTSD میشه همون زنگ خطریه که به صدا در اومده. و بعد حادثه با اینکه دیگه خطری نیست اما تو حالت آماده باش قرار میگیره. در واقع آمیگدالا که اون بخشی از مغزه که ترس و احساسات رو کنترل میکنه، وقتی یک بار انقدر شدید فعال میشه به سختی به حالت عادیش برمیگرده و باعث به وجود اومدن PTSD میشه. و همین فعالیت آمیگدالا توی مغز باعث میشه فرد همیشه توی حالت آماده باش باشه یا احساس خطر کنه و استرس زیادی رو تحمل کنه. استرسی که توسط آمیگدالا آزاد میشه اما توسط PFC کنترل نمیشه، چون در واقعیت خطری وجود نداره. همه اینا دست به دست هم میدن تا فرد مبتلا به PTSD بیش از حد حساس باشه، هوشیاری بالایی داشته باشه، آرامشش سلب بشه و به سختی به خواب بره و دائما احساس خطر کنه. در ادامه من با دو نفر صحبت کردم که PTSD رو تجربه کردن یا هنوزم درگیرشن. شنیدن تجربه‌های واقعی بیشتر از هر چیزی میتونه درک ما رو از اتفاق بالا ببره. اما یادمون نره که تجربیات افراد مختص به خودشونه و قابل تعمیم دادن به تمام موارد نیستن. آرمان 35 ساله شد، توی 18 سالگی یه تصادف باعث میشه دچار PTSD بشه. این اولین باریه که آرمان در مورد این اتفاق صحبت میکنه، البته بجز روانشناسش. ازش ممنونم که به رادیو مثلث اعتماد کرده و برای من خیلی ارزشمنده که دوست داشته این تجربه رو با رادیو مثلث و مخاطبای رادیو مثلث بعد از 17 سال به اشتراک بذاره.
یادمه که 18 سالم بود و میخواستم که در واقع از خونه دوستم داشتم میومدم خونه، بعد ترک موتور بودم، یعنی موتور گرفته بودم که برم برگردم خونه. سرعت اون موتورم خیلی زیاد بود، میخواست من سریع برسونه، بعد یه ماشین در واقع زد به همون، از بغل زد بهمون. بعد اون موتورم پره هاش از این پره های تیغدار بود، یعنی از این پره های ستایی ها بود که در واقع اون موقع مد شده بود که موتورها از این پره ها میذاشتن. بعد پره هم تیز بود و این ماشین وقتی به اون برخورد کرد، سپرش بین در اون پای من بین سپر ماشین و اون پره گیر کرد. خب اون چرخ هم داشت میچرخید و پای من رفت روی پره و بعد من خوردم زمین و بعد احساس کردم که در واقع پام سر شده بود، ولی خون گرفته بود، در واقع اون محیط من پر خون بود. اول فکر کردم راننده چیزی شده، بعد دیدم نه، این پای منه که در واقع آسیب دیده. من پاشنه پای چپم کنده شده بود و افتاده بود تو جورابم و مثلا و خونم فواره میزد. من خیلی ترسیده بودم و تعجب کرده بودم. بعد رانندم که فرار کرد، راننده فرار کرد، بعد دیدم ترافیک شده، همه دارن نگاه میکنن و خیلی بد بود، خیلی خاطره بدی بود. بعد تا یه نفر منو سوار کرد و رسون بیمارستان. من آدرس خونمون دادم که حداقل برم به خانواده خبر بدن. بعد موقعی که روی تخت بیمارستان بودم، دکتر کشیک اومد بالا سرم، گفتش که متاسفانه ما کاری نمیتونیم برای تو انجام بدیم و مجبوریم که پا تو از مچ قطع کنیم، چون این پا رو دیگه نمیتونیم پیوند بزنیم، بعد اصلا پاشنه پاد له شده. من خیلی ترسیده بودم و خیلی ناراحت بودم از این قضیه. بعد خانواده هم نبودن، هیچی نبود، همه غریبه بودن و بعد اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. که بعدش پدرم اومد بالا سرم و بعد گفتش که میریم یه بیمارستان بهتر، یه بیمارستان بهتر. و بعد خدا رو شکر شانس من یه دکتر خیلی خوبی هم بود تو بیمارستان، بیمارستانه در واقع اگه تبلیغ نشه بیمارستان آتیه بود، که من در واقع پیوند رو انجام دادم. و ولی خب دکتر گفت معلوم نیست تو اصلا بتونی درست راه بری، نتونی، مشخص نیست، یعنی بعد از در واقع 6 ماه تا 1 سال معلوم میشه که در واقع عمل موفقیت آمیز بوده یا نه. بعد من تا 6 ماه نمیتونستم اصلا راه برم، پام تو گچ بود، اصلا نمیتونستم بذارم زمین چون پاشنه پام آسیب دیده بود. بعد از اون قضیه هم بعد از در واقع 6 ماه بعد، 6 ماه تا 1 سال بعدش استرسام شروع شد. بعد شب و کابوس اون اتفاق رو می دیدم، بعد استرس داشتم مخصوصا نسبت به صدای موتور، و هنوزم که هنوز من با رانندگی مشکل دارم، این نمیتونم درست پشت فرمون بشینم، که حتی همیشه روانشناس رفتم، همیشه روانپزشک برام قرص نوشت که هر روز مصرف میکنم. بعد روانشناسم به من گفتش که دچار PTSD شدم و در واقع طول میکشه تا کامل اون خاطره اون روز از ذهنم محو بشه، ولی هنوزم که هنوز من کابوس اون صحنه رو میبینم و تو زندگی من اثر داشته در واقع، چون من کفش معمولی دیگه نمیتونم بپوشم، از این کفشای طبی مجبورم بپوشم، مثلا تو خونه حتما باید با دمپایی راه برم، نمیتونم پامو مستقیم بذارم زمین. ولی خب استرسش هنوز با من هست، کمرنگ شده ولی از بین نرفت. بعضی موقع حواسم نبود، پامو بدون دمپایی میذاشتم در واقع روی فرش یا روی در واقع سرامیک، یه مقدار که تیر میکشید دور استرسم شروع میشد، یاد اون صحنه میافتادم. یا بعضی موقع بدون دلیل استرس میگرفتم و دلیلشون واقعا نمیدونستم چیه. بعدن که رفتم در واقع پیش روانشناس، گفت به خاطر اون اتفاق بوده. من بعد از 2 سال از اون اتفاق رفتم پیش روانشناس بعد و براش تعریف کردم، گفتم بین 6 تا 1 سال طول کشید تا اون استرسام شروع شد، کابوسم شروع شد. و به من گفتن که در واقع خیلی از کسایی که این اختلال رو در واقع دوچارش میشن، مثلا همون موقع دوچار نمیشن، یه مدتی طول میکشه، چند ماه طول میکشه، چون ماهای اول در واقع تو شوک اون قضیه هستن و ذهن نمیخواد که اون اتفاق رو در واقع دوباره برگرده بهش فکر کنه، به خاطر همین ذهن مقاومت میکنه و بعد از چند ماه این مقاومت ذهن از بین میره و اون حادثه میره تو ضمیر ناخودآگاه آدم. به خاطر همین بعد از چند ماه در واقع این استرس ها و این داستان ها شروع میشه. من خب از اون روز به بعد لرزش دستم گرفتم و اون در واقع فوبیایی که نسبت به رانندگی پیدا کردم و از اون روز به بعد من اصلا دیگه سوار موتور نشدم و حتی صدای موتورم اذیتم میکنه، حتی صداش، حالا چه برسیم که بخوام سوارش بشم. حتی رانندگی هم الان مشکل، پشت فرمون میشینم قشنگ دستای من خیس میشه، یعنی فرمون خیس میشه اونجایی که دست من در واقع بوده، اینقدر من استرس میگیرم. استرس در واقع حراس یه اتفاق بد، ولی منبعش مشخص نیست و چیزی که تشدید میکنه موقعیت های استرس داره. مثلا این که بخوام برم توی جمعی مثلا صحبت کنم، یا وقتی از اون حادثه بخوام برای دوستا و اطرافیانم توضیح بدم، یا همونطور که عرض کردم خدمتتون بخوام رانندگی کنم.
حمایت اطرافیانت چطور بوده؟ وقتی که فهمیدن که تو دچار این مشکلی، چه واکنشی نشون دادن و تو چه حسی گرفتی از واکنششون؟
من متاسفانه نتونستم به کسی بگم. فکر کنم آره دیگه، شما بعد از در واقع روانشناسی که رفتم پیشش دومین نفری هستین که مطلع شدین، چون ترس از قضاوت شدن داشتم، ترسیدم بگن که مثلا چه آدم ضعیفیه، مثلا یه حادثه بوده دیگه، تصادف بوده و بعدش دچار استرس شده، چقدر آدم ضعیفی بوده که نتونسته کنار بیاد باش. به خاطر همین من ترجیح دادم که به اطرافیانم چیزی نگم.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
برای درمان به جز مصرف دارو کار دیگه ای هم کردین؟
حقیقتش نه، چون بعد از چندین سال در واقع کمرنگ شد و من یادم رفت. ولی چیزی که یادآوری میکنه همون کابوسه، که در واقع حداقل ماهی یکی دو بار من اون کابوس اون صحنه رو میبینم و به قول دکترم رفته توی زمین ناخودآگاه هم. ولی تو زندگی روزمرم احساس میکنم که مشکلی ندارم در حالت عادی، بخاطر همین دیگه خیلی پیگیرش نشدم که کامل در واقع از بین ببرمش. و دکترم به من گفتش که به مرور زمان در واقع بهتر میشه، یعنی هر سال که بگذره من بهتر میشم. به خاطر همین دیگه خیلی نرفتم که دنبالش، یعنی به همون قرص اکتفا کردم.
با این اختلالی که توی زندگی داری چجوری مدارا کردی؟ یا بهتر بگم چجوری داری مدارا میکنی؟
سعی میکنم که حواس خودم رو به چیزهای دیگه جلب کنم، مخصوصا قبل از اینکه بخوام بخوابم سعی میکنم که موزیک ملایم گوش بدم، فایلای صوتی انگیزشی گوش بدم، کتاب بخونم، یک کاری کنم که شب با آرامش بخوابم. البته دکترم قرص خوابم داد به من و من سعی کردم که زیاد استفاده نکنم، چون گفتن که در واقع عادت میاره، زیاد میاره و من مقاومت کردم و استفاده نکردم و کار خوبی هم کردم به نظر خودم. این به جای اینکه از قرص استفاده کنم سعی کردم که خودم آروم کنم با هر چیزی که میتونم، با فکر کردن در واقع به چیز بهتر تونستم که شبا بیشتر با آرامش بخوابم و کمتر در واقع کابوس ببینم.
به هم بگو این اختلال از چه جنبه های زندگی تو رو مختل کرده؟
مهمترین اثرش اینه که من الان نمیتونم در واقع رانندگی کنم و یه مسیر خیلی کوتاهی هم که بخوام برم در واقع با استرسه، یعنی واقعا من استرس دارم که هر آن تصادف کنم و خب این خیلی تو زندگی من تأثیر گذاشته. مثلا آدم های عادی، مثلا دوستامو نگاه میکنم خیلی راحت رانندگی میکنن بدون اینکه نگران باشن، نگران تصادف کردن، نگران اتفاق بد باشن، ولی من نمیتونم راحت در پشت فرمون بشینم. یه مسیری هم که بخوام برم مجبورم یا با تاکسی برم یا اینکه یه مسیری رو پیاده برم، نمیتونم رانندگی کنم. خب خیلی رو زندگی من تاثیر گذاشته، مهمترین تاثیرش به نظرم. من در واقع توصیه‌ام اینه که اگر هر شخصی دچار هر حادثه‌ای شد، چه کوچیک چه بزرگ، بعدش احساس کرد که در واقع کابوسش رو میبینه یا وقتی بهش فکر میکنه خیلی احساس بدی پیدا میکنه، سعی میکنه در واقع بهش فکر نکنه، ریجکتش کنه، بی تفاوت نباشه، حتما به روانپزشک، روانشناس مراجعه کنه، چون اگر درمان نشه بعدن تو زندگی فرد خیلی تأثیر میذاره. مخصوصا استرس باعث میشه که زندگی آدم مختل بشه، یعنی شما دوچار استرس باشین نمیتونین درست بخوابین، نمیتونین کارهای روزمره‌تون رو درست انجام بدین، نمیتونین با بقیه ارتباط برقرار کنین، نمیتونین درست کار کنین، یعنی کل زندگی آدم مختل میشه. و جدی بگیرن واقعا، فکر نکنن که یه اتفاق بوده گذشته تموم شده رفته، حتما پیگیرش باشن. یعنی همونطوره که جسم ما احتیاج به مراقبت داره، روح ما هم احتیاج داره که یه نفر متخصص، یه کسی که در واقع شناخت داره نسبت به عواطف آدم، در واقع درمان کنه و در واقع به فکرش باشه.
سمانه 20 سالشه و وقتی بچه بوده مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و این اتفاق موجب شده که اختلال PTSD درش به وجود بیاد.
سلام، من سمانه هستم. امروز میخوام تجربه‌ای که از اختلال PTSD دارم رو باهاتون به اشتراک بذارم و توضیح کوتاهی در موردش بدم. من علت این که به این اختلال مبتلا شدم تجاوز جنسی بود که حدود 10-11 سالم بود که این اتفاق برام افتاد و این که خب خیلی سن کمی بود، اون موقع درک خاصی از این اتفاق نداشتم، ولی بعدها که رفته رفته متوجه شدم هی انگار این اتفاق بیشتر من آزار میداد، همش اون صحنه ها برام تداعی میشد و گاهی اونقات انقدر این تداعی صحنه ها زیاد میشد که من متوجه نمیشدم در زمان حالم، انگار برگشتم به اون زمان گذشته و داره آزار میده منو. و اتفاقی که برای من افتاد توسط یه دبیر ریاضی بود که برای تدریس خصوصی خونه ای ما اومده بود و خب تو اون سن کم منو مورد اذیت و آزار قرار داد. من یعنی واقعا اون سن هیچ درکی نداشتم که چه اتفاقی داره برای من میافته، ولی بعدها که با توجه به اطلاعاتی که تو هر سنی کسب می کردم هی متوجه اوضاع می شدم و متوجه فجیع بودن این قضیه، انگار این اختلال بیشتر می شد و منو بیشتر آزار می داد، تا اینکه تا 2-3 سال پیش که به شدت خودش رسید و دائم دچار پنیک اتک می شدم. ضربان قلبم خیلی زیاد می شد، یعنی یه بار نصف شب توی خواب به قدری ضربان قلب من شدید شد که من اورژانس رفتم. یعنی دقیقا حالا اونایی که شاید تجربه پنیک اتک رو داشته باشن متوجه بشن که من چی میگم. حس می کردم مثلا نصف بدنم سر، نمی تونم نفس بکشم، حس می کردم که واقعا یا دارم سکته می کنم یا واقعا دارم به مرگ نزدیک میشم. دائم تو ذهنم اون خاطرات تداعی میشد، هجوم می آورد انگار به من، تپش قلب شدید، تنگی نفس، درد توی قفسه سینه، بی‌حس شدن نصف بدن، که اصلا من اولین بار که مراجعه کردم به اورژانس انقدر هم که ضربان قلب من بالا بود اصلا تشخیص سکته قلبی دادم به من با توجه به دردی هم که تو قفسه سینه داشتم. ولی کم کم متوجه شدن که نه، این اصلا هیچ دلیل فیزیولوژیکی خاصی نداره، این همون به علت مسائل روانی و PTSD هست که پنیک اتک از اون ناشی میشه. تا اینکه بودم با اینجور مسائل تو خواب، خیلی اوقات اصلا کابوس های وحشتناک میدیدم، تو خواب داد میزدم بدون اینکه خودم متوجه بشم، اطرافیانم میومدن منو بیدار میکردن، تو خواب گریه میکردم یا همینجوری مثلا هیچ اتفاق خاصی بدون اینکه بیفته، بدون اینکه حتی چی منو یاد اون قضیه بندازه، یهو پنیک اتک به هم دست میداد، حمله های وحشت شدید، اصلا دائم جیغ میکشیدم بدون اینکه خودم متوجه بشم. تا اینکه به اوج شدت خودش که رسید حدود چند ماهی همینجوری درگیر بودم، تا اینکه هم دارو درمانی شدم، همین که روانکاوی پیش مشاور رفتم، اینها تا حدی کمتر و کمتر شد و خدا رو شکر الان میتونم بگم که خیلی بهترم، شاید 90% این موضوع برطرف شده. و اینکه واقعا تجربه خیلی دردناکیه تجربه کردن همچین اختلالی، چون تو دیگران فکر میکنن که یک بار این اتفاق این تجربه رو تو زندگیت داشتی، خب میگم مثلا تموم شد توی 10 سالگیش یا 10 سالگیش یه اتفاقی براش افتاده و تموم شده، در صورتی که نمیدونن وقتی که دچار این اختلال میشی فقط یک دفعه نیست، انگار هی این اتفاق برات تکرار میشه و هر دفعه که این تداعی میشه برات و هجوم میاره افکارش توی مغزت، انگار دوباره داره این اتفاق میفته و هر بار شدیدتر از قبله. این هم خیلی آزار میده، این در واقع مثلا اتفاقی نیست که تو بگی یه دفعه اتفاق افتاد و تموم شد، دائم انگار باهاته و همش داره تکرار میشه توی ذهنت، توی حالت خواب میاد سراغت، کل روز درگیری به خاطر اینکه شب کابوس دیدی و اون خواب رو دیدی، یا مثلا توی بیداری خب سر کلاس درس نشستی، تو جمع فامیلی هر جا که هستی ناخودآگاه امکان داره این حمله وحشته، حمله هراس به دست بده و تو فکر کنی که همون لحظه است، یا کوچیکترین چیزی حتی تو رو یاد اون اتفاق بیاندازه و کاملا باش درگیر باشی. از این رو واقعا این که مثلا افراد فکر میکنن که این یه تجربه‌ای که خب یه بار اتفاق افتاد مثلا 10 11 سالش بود تموم شد، نه اصلا همچین چیزی نیست، چون تو رو ول نمیکنه، انگار همش کابوسش، فکرش، وحشتش هست و هر بار که این تداعی میشه انگار دوباره داره اتفاق میفته و هر بار با شدت بیشتر و اصلا برات انگار عادی نمیشه، یعنی خیلی چیز عجیب و وحشتناکی و واقعا من از صمیم قلب آرزو دارم که برای هیچ کی یه همچین اتفاقی نیفته، حالا با هر منشأی که باشه، به علت تجاوز جنسی باشه، به علت صحنه تصادف باشه، به علت فوت نزدیکان باشه یا هیچی، چون واقعا یه بار که تجربه تلخ رو تکرار میکنی اوکی، خب تجربه رو تکرار چیز کردم، این اتفاق رو تجربه کردم و تموم شد، ولی وقتی که هی این تداعی برات اتفاق میفته عملا زندگیتو مختل میکنه و واقعا از این رو به نظرم جز اختلالاییه که خیلی سخته و درمانش هم ساده نیست، یعنی من واقعا خیلی زمان برد تا بتونم اوکی بشم با این قضیه و بتونم در واقع حلش بکنم تو ذهن خودم که چطوری باش کنار بیام، بتونم مثلا در موردش حرف بزنم، بتونم یعنی خودم عادت بدم که کوچکترین چیزا منو یادم قضیه نندازه. به خاطر همین مثلا من 2-3 سال درگیر بودم شدید، گاه و بیگاه احساس خودکشی با آدم دست میدونم، میگه که چی، من وقتی قراره تو خواب توی بیداری همچین حالتی رو تجربه بکنم چرا اصلا زنده باشم؟ حالت افسردگی شدید، اصلا گارد میگیری ناخودآگاه نسبت به اطراف، از کوچیک در این چیز احساس ترس میکنی، همش ترس اینو داری که دوباره اتفاق بیفته، حس میکنی اصلا امنیت نداری، به هیچ کس دیگه نمیتونی اطمینان داشته باشی، اعتماد بکنی. وقتی که مثلا خب بچه هستی به معلمت اعتماد داری، فکر میکنه که میاد و به تو میخواد یه درسی رو بده، بعد که متوجه میشی نه، آزارت داده به شدیدترین حالت ممکن، بعدها که رفته رفته متوجه فجیع بودن اوضاع میشی میفهمی که نه، من انقدر به این طرف اعتماد داشتم همچین کاری کرد، ناخودآگاه اعتماد آدم از دست میره، خیلی رو خیلی از مسائل تاثیر میذاره که واقعا هم نیاز به، چون جز بیماری های مزمن محسوب میشه و ریشه دار و عمیق، یعنی باید انقدر روش کار بشه تا ریشه هاشو انگار بکشی بیرون، چون توی ناخودآگاهت میره، دائم با هر چیزی یادش میفتی و اینکه درمانش هم خیلی سخته، یعنی من خودم واقعا خیلی زجر کشیدم، خیلی تحمل کردم، خیلی جا هستم بریدم واقعا، ولی خب حالا خودش رو خیلی برطرف شده، من میگم مثلا 90% 95% برطرف شده و خیلی کم احتمال داره که مثلا اون حالت فلشبک و تداعی برای من اتفاق بیفته، ولی کلن خیلی اختلال سخت و از همه بدتر اینه که خیلی اوقات درک نمیشی توسط اطرافیان، فکر میکنن که خب اوکی، خب این اتفاق اون موقع که نمیفهمیده، اون موقع که بچه بوده یه اتفاق افتاده تموم شده، حالا الان داره شلوغش میکنه، الان اینجوری میکنه، مثلا میخواد جلب توجه کنه، میخواد فلان کنه، چون مثلا من سال کنکورم بودم، من پارسال برای دومین بار کنکور دادم، هم کنکور اولم هم کنکور دوم، فکر میکنم که مثلا کنکور داره، خب مثلا میخواد از درس فرار کنه، میخواد جلب توجه بکنه، این حرفا رو میزنه، در صورتی که این اتفاق مثلا 10 سال پیش 7-8 سال پیش براش اتفاق افتاده، چرا همچین کاری میکنن؟ در صورتی که درک نمیکنن اصلا درسته هر چقدرم که قبل تر این اتفاق برات افتاده باشه، ولی هنوز زخمش تازه است توی ذهنت، هنوز داری فلشبکاشو احساس میکنی، هنوز جلوی چشم تداعی میشه، یعنی من واقعا گاهی آنچنان پنیکتک به هم دست میداد که اصلا متوجه نمیشم توی زمان حالم، یعنی اطرافیان که بودن بعد از 5-10 دقیقه که اوکی میشدم میگفتم مثلا نفهمیدم چی شد و میگفتن که دائم فقط دستاتو صفر فشار میدادی، توی خودت لوله میشدی، بلند بلند نفس میکشیدی و اطرافیانم وحشت میکردن از این حالت من و اینکه واقعا سخته دیگه، چون درک نمیشه. خب مثلا مریضی های جسمی یه نشانه ای داره، مثلا کسی که سکته قلبی میکنه متوجه میشن، قابل درکه برای اطرافیان. ولی اختلالات روانی نمیدونم، حالا الان حس میکنم خیلی بهتر شده نسبت به گذشته، چون اطلاع رسانی ها، اطلاعاتی که تو سوشال مدیا هست، حس میکنم که یکم داره مردم رو آگاه تر میکنه، ولی اصلا هیچ درکی ندارن نسبت به اختلالات روانی. نمیدونن که مثلا اختلال PTSD واقعا اختلال پس از حادثه، پس از یه سانحه‌ای هست. طرف نمیخواد لوس کنه خودشو، نمیخواد بزرگ کنه این قضیه رو برای خودش، واقعا داره آزارش میده، اتفاق کمی براش نیفتاده، واقعا داره آزار میده. عوض این که تو درمان، فکر درمانش باشی، فکر کنی که این رو به گونه ای آروم بکنی، به گونه ای در پیشبرد درمانش قدم برداری، بعدم میگی تو داری خودتو لوس میکنی. یا مثلا خب من میدیدم توی اطرافیان من، خدا شکر پدر مادرم خیلی حامی من بودن توی این قضیه، ولی توی اطرافیان میدیدم توی دوستاشنا، برای چی دکتر، مگه روانیه میخوای ببریش روان بزش، مگه روانیه میخوای ببریش روان شست. یعنی این تصور و باور عامه‌ای که تو ذهن مردم شکل گرفته واقعا جای تأسف داره. از این رو این اختلالات رو اصلا حساب نمی کنن جز مریضی هایی که و اختلالاتی که فرد رو داره اذیت میکنه، و خب این هم خیلی سخت میکنه قضیه رو.
چه زمانی فهمیدی که این اختلال رو داری؟ کی متوجه شدی که چیزی که داری باش دست و پنجه نرم می‌کنی PTSDه؟
ببین برای من یه جوری بود که خیلی پیوسته و آروم آروم شروع شد، و اینکه مثلا من 10-11 سالم بود که خب این اتفاق افتاد، به واسطه سنی که داشتم متوجه نشدم، تا مثلا حدود یه سال بعدش، 10 ماه بعدش کم کم متوجه می شدم. بعد مثلا خب چون این اتفاق توسط دست و به واسطه انگشت برای من اتفاق افتاده بود، من مثلا بعد از اون تاکسی سوار می شدم، یا خب این چی بگم واقعا بهش، فردی که حالا این کارو با من کرده بود یه خیلی مسن، فرد مسنی هم بود، من مثلا دست افراد مسن و پیر رو میدیدم هم ناخودآگاه اصلا بغضم میگرفت، یاد اون اتفاق میفتادم و اصلا توی بدنم درد رو احساس میکردم. شاید مثلا 10 ماه 1 سال بعد از اتفاق بود که این نشونه های کوچیک منو یاد اون قضیه مینداخت، چون اصلا خب اون موقع اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، نمیدونستم اصلا همچین اختلالی به اسم PTSD هست، تا اینکه دیگه همینجوری رفته رفته بود، چون مثلا حالا تو خونه خودمون اتفاق افتاده بود، وقتی اون مکانو میدیدم ناخودآگاه اصلا استراب میگرفتم، عصبی میشدم، تپش قلبم بالا میرفت، ولی خب باز هنوز نمیدونستم دقیقاً چه اتفاقاتی داره، چه فعل و انفعالاتی داره رخ میده. بعد همینجوری هی کم کم اینا شد، تا اینکه مثلا تو سن 15-16 سالگی دیگه پنیک اتک شدید رو داشتم به مدت 1-2 سال، دیگه دارو درمانی شدم، مشاوره رفتم و این خیلی کنترل شد، کم و کمتر شد، تا اینکه میگم الان دیگه خوشبختانه 90% برطرف شده. بعد میدونی مثلا اینجا حالا یه پرانتز اینجا باز کنم، چیش عجیبه اینه که مثلا تو اگر یه اختلال روانی داشته باشی، تا قبل از اینکه تو حالت جسمی خودشو نشون نده اونقدر مهم نیست برای اطرافیانت. مثلا تا وقتی که عادی ذهنت داره درگیره و داره اذیت میشی بگی باور نمیکنن، مگر اینکه یه نشونه جسمی ببینن ازش، بعد میگن ای خب حالا قلبش اینجوری شد، پس بریم دنبالش ببینیم چیه. اینم یه نکته خیلی جالبیه که واقعا یعنی تأسف آوره در واقع. یعنی مثلا تا قبل از اون تو میگی بابا این فکر داره منو اذیت میکنه، من نمیتونم بخوابم، کابوس دارم، مشکل توی خوابم دارم، توی بیداریم دارم، میرم یه جا استراب دارم، درک نمیکنن این قضیه رو، ولی وقتی که به شکل جسمی خودشو نشون میده تازه میگه حالا بریم دنبالش ببینیم چیه. یعنی واقعا جای تأسف داره، چون انگار درکی ندارن از مفاهیم اختلالات روانی، فقط دارن مثلا اگر خودشو به شکل نشونه جسمی نشون بده انگار براشون مهم میشه. بعد که اینجوری شد من خیلی دکتر متخصص قلب رفتم، بعد دیگه متوجه شدم میشه روانپزشک باید برم، رفته رفته متوجه شدم که این PTSDه، به چه دلیل رخ داده، اون حالتا پنیک اتکه، اصلا ربطی به قلب من نداره، قلبم سالمه. دیگه متوجه شدم و خدا رو شکر مثلا میشه روانپزشک و روانشناس خوبی هم رفتم، یعنی تو این زمینه کمک کردن به من، و اینکه دارو درمانی شدم و مشاوره و روانشناس و روانکاو و اینها که خدا رو شکر جواب داد و تونستم توی یک سال و نیم تا حد زیادی برطرف بکنم.
به هم بگو این اختلال از چه جنبه های زندگی تو رو مختل کرده؟
خب من بچه بودم که خیلی درسم توی مدرسه خوب بود، یعنی حتی مثلا مدرسه تیزهوشان قبول شده بودم و تو دورانی که این اختلال رو داشتم تجربه میکردم مدرسه تیزهوشان بودم. از این رو خیلی انتظارات زیاد بود ازم و خب چون خیلی بچه برونگرا و اجتماعی هستم، خیلی مثلا همه انتظار داشتن که من تو جمع بگم بخندم، چون خب همچین چیزی ازم دیده بودن. بعد که رفته رفته حالا من اینجوری میشد، من اصلا نه تحمل جمعو داشتم نه تحمل حرف زدن رو داشتم، یعنی فقط دلم میخواست خونه باشم بخوابم. یعنی درسته باز تو خوابم کابوس میدیدم، ولی راه فرار از این مشکلات رو خواب میدیدم. یعنی همش دوست داشتم برای خودم تو گوشی باشم، خواب باشم، یه کوچولو میخواستم که مثلا از جمع کناره بگیرم. این خب هی میگفتن ای سمانه چی شده، چرا اینجوری میکنه، چرا اخلاقش تغییر کرده فلان. هی خب دائم حرف اونا بود. تو زمینه درسی هم که خب مثلا تا یه سنی اصلا همه نمراتم عالی، مثلا همه حساب باز میکردن سر من انتظار داشتن، ولی یهو کاملا افت درسی داشتم شدید، اصلا نمیتونستم بخونم. یعنی مثلا صبح که بیدار میشدم از خواب میگفتم خب من چرا زنده، بعد میگفتم که خب واقعا چرا باید ادامه بدم دیگه. وقتی که کسی یه همچین طرز تفکری رو داشته باشه لزومن دیگه نه تمرکز داره، یعنی به شدت عدم تمرکز داشتم، نمیتونه دیگه اصلا ادامه بده و کارهای روتینی رو که افراد دیگه انجام میدن، درس خوندن، کار کردن، بودن توی جمع یا اتفاقات روتین زندگی رو انجام بده. به همین خاطر اصلا دیگه یعنی فقط با افسردگی کامل میرفتم مدرسه، همجور سر کلاس انگار زل میزدم فقط به تخته. گاهی اوقات یهو وسط مثلا معلم داره یه درس مهمی رو درس میده، من ناخودآگاه پنیکتک بهم دست میداد، تپش قلب شدید، فقط از کلاس سری در میومدم بیرون. بعد خب مثلا فکر کنم تو باید توضیح بدی که چه مشکلی داری، خب اونا که متوجه نمیشن، مثلا مجبوری چه میدونم بگی که دلم درد گرفت، سرم درد گرفت، اینجور چیزا بیارید هی حرف بزنن در مورد این چی شد، این چرا اینجوری شد، مشکلش چیه اینا. یعنی واقعا 2-3 سال دبیرستان من جزء بدترین سالای زندگیم بود، چون از طرفی هیچکی درکت نمیکنه، حالا مثلا جز یه سری دوستای دور و ورید هیچکی درکت نمیکنه، از اون انتظار دارن ازت که درس بخونی، از اون ور چون به واسطه اینکه یه آدم برونگرا و اجتماعی شناختنه ازت انتظار دارن که تو جمع بگو بخند باشی، تو جمع بگی بخندی، خوب باشی باهاشون، خیلی بشاش باشی، ولی خب تو اصلا نمیتونی، چون اصلا تو تفکرت اینه که خب منو برای چی اینجا، منو برای چی زنده. به خاطر همین حرف اونا آزارت میده، مثلا میگن اه سمانه تو اینجوری خودتو گرفتی برای ما، خودتو بلند کردی اینا. خب واقعا اذیت کننده است که از طرف خودت افت کردی، یعنی اون پرفکت خودت نیستی، مثلا نمیتونی کلاس بری، نمیتونی درس بخونی. از طرفی هم هی اونا که خب چی شد، چرا این مدلی شدی، چرا تو که برونگرا بودی، تو که بشاش بودی، چرا همچین اتفاقی افتاد، اینا همه اذیت کننده است.
حمایت اطرافیانت چطور بوده وقتی که فهمیدن که تو دچار این مشکلی؟ چه واکنشی نشون دادن و تو چه حسی گرفتی از واکنششون؟
وقتی که خب یه اتفاقی میفته، خیلی درک اطرافیان خیلی متفاوته از اتفاقی که رخ داده. یعنی یه سری اصلا قابل درک نیست براشون، ولی یه سری هم نه انقدر خوب درکت میکنن که تو فقط دوست داری ازشون تشکر کنی، ممنون که انقدر منو درک میکنی. من یه تعداد مثلا دوستای خیلی صمیمی خیلی درک میکردن، یعنی دائم مثلا گوش میکردن به حرفم، یعنی مثلا هیچی نمیگفتن، نه اصلا نه قضاوتی میکردن نه حرف میزدن، فقط گوش میکردن به حرفم و دائم کنارم بودن. و پدر مادرم هم همینطور خیلی ساپورتیو بودن، یعنی هر کاری، هر دکتری که از دستشون بر بیاد، هر روانشناسی، روانپزشکی. ولی خب اطرافیان دیگه قابل درک نبود براشون دیگه، و همینطور که مثلا قبلتر اشاره کردم خب این خیلی برونگرا بود، خیلی اجتماعی بود، خیلی بشاش بود. الان چه اینجور شده؟ الان برای فرار از درس داره این کار میکنه، اینجور میکنه. اونا ناخودآگاه اذیت میکرد، ولی خب خدا رو شکر اطرافیان خیلی نزدیک هم ساپورتیو بودن. یه نکته ای که میخواستم بگم این که واقعا ازت ممنونم که تو این زمینه اطلاع رسانی میکنی، چون انقدر اطلاع تو این زمینه کم هست که افراد اصلا نه دنبالش میرن نه هیچی، نه درکش میکنن. حالا باز خدا روشوی نسبت به چند سال اخیر خیلی به واسطه سوشال مدیا و دیتاهایی که توش هست بهتر شده، ولی بازم به نظر من به اون حالتی که باید برسه نرسیده. فقط میخوام که افراد مطالعه کنن راجع به این اختلالات، راجع به علائمی که داره، راجع به این که چطور باید با این افرادی که دچار این اختلال هستن برخورد بکنن، چطوری باید باهاشون حرف بزنن، چطوری کنار بیان، تا اینقدر آزار و اذیت نبینن اون افراد. یعنی ما تا وقتی که خب آشنا نباشیم نمیدونیم که چطوری با اون فرد باید برخورد داشته باشیم. اطلاعاتمون رو ببریم در تمام زمینه‌ها بالا، توی یعنی فقط مطالعه بکنیم، مقاله بخونیم، کتاب بخونیم، نمیدونم هر جوری که میتونیم اطلاعاتمون رو بالا ببریم تا واقعا بتونیم کمک بکنیم به افراد، چون واقعا انقدر سخت هست شرایطشون که گاهی اوقات حرفای ماها، این که قضاوتایی که در موردش میکنیم خیلی بیشتر بتونه اذیتشون بکنه. حداقل اگر نمیتونیم بهشون کمک کنیم، یاد بگیریم که کاری هم نکنیم که ناراحت بشن.
PTSD میتونه درد فیزیکی ایجاد کنه، مثل درد عضلانی، اسهال یا حتی سردرد. از مهمترین نشونه های روانیش هم حملات عصبی، تپش قلب و افسردگیه. اگر هر کدوم از علائم رو دارید، خیلی لازمه که حتما از متخصص کمک بگیرید. خیلی از دکترها باور دارن که PTSD درمان جدی و کاملی نداره، اما با جلسات روان درمانی و بعضن مصرف دارو و مهمتر از همه شناخت این اختلال تا حد زیادی میشه بهش جهت داد و کنترلش کرد. گذر زمانم یکی از مهمترین عاملاییه که توی کمرنگ شدن PTSD نقش داره. اگر کسی از اطرافیانتون دچار این اختلاله، خیلی مهمه که ازش حمایت کنید و تشویقش کنید از متخصص کمک بگیره. اختلالات روانی دقیقاً مثل مشکلات جسمی نیاز به توجه و درمان دارن. فکر نکنید چون از نظر فیزیکی دچار خونریزی یا شکستگی نشدید پس نیاز به دکتر ندارید. مغزم مثل بقیه اعضای بدن میتونه دچار مشکل بشه و باید برای درمانش اقدام کنیم، که اگه نکنیم با عملکرد نامناسبش توی زندگیمون حتما به مشکل میخوریم. مغز ما یکی از مهمترین اعضای بدن ماه و حالا به هر دلیلی دچار مشکل شده. آیا باید رهاش بکنیم؟ نباید مراقبش باشیم؟ نباید به این فکر کنیم که ازش باید مراقبت کنیم تا حالش خوب بشه تا بتونیم کار روزمرمون رو انجام بدیم؟ قطعا ما این کار میکنیم. اگر از من بپرسین، اولین راه کنار اومدن با این اختلال شناختنشه. خیلیاتون ممکنه تمام چیزهایی که تو این قسمت گفته شد رو تجربه کرده باشین، یا حتی با افرادی که از تجربهشون گفتن احساس همزاد پنداری کرده باشین، ولی تا به امروز نمیدونستین چیزی که دارین تجربه میکنین یک اختلالیه که وجود داره و خیلی ها تجربهش کردن. به نظر من همه چی از اونجای راحت تر میشه که ما متوجه میشیم چیزی که داریم تجربه میکنیم دقیقاً چیه، میفهمیم که تنها نیستیم و میفهمیم اتفاقاتی که داره توی بدنمون میفته کاملاً طبیعیه. این میشه اولین قدم شناخت اتفاقی که داره برامون میفته، میشه اولین قدم شناخت اون بیماری که برای ما به وجود اومده، اون اختلالی که برای ما به وجود اومده. قدم‌های بعد از این قدم هموارتر و راحتتر و شیرین‌ترن 100%. بنابراین این اپیزودو با دوستا و اطرافیانتون به اشتراک بذارین، چرا که قدم اول برای مبارزه و درمان این اختلال آگاهی ازشه. مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، اسپاتیفای و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. لینک منابعی که ازشون استفاده کردم برای ساخت این قسمت رو توی توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم. ممنون که از رادیو مثلث حمایت میکنین و اونو به اطرافیان و آشناهاتون معرفی میکنین. اگر دوست داشته باشین میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. این حمایت 100% اختیاری و هزینه شارژ ماهانه اکانت پادکست توی سایت میزبان رو تامین میکنه. اگر دوست دارین روایت خودتون از آزار جنسی رو با بقیه به اشتراک بذارین، جای شما توی رادیو مثلث خیلی خالیه. حتما ایمیل بزنین تا با هم قرار مصاحبه بذارین. تجربهاتون از آزارهای خیابانی رو هم که همیشه میتونین به صورت وایس به آیدی تلگرام رادیو مثلث ارسال کنین. آدرس ایمیل و لینک تمام شبکه‌های اجتماعی توی توضیحات همین قسمت اومده. میتونین با یک کلیک روشون مستقیم برسین به اونجایی که میخواین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین چهارمین میان مثلثی این پادکست بود. به امید روزای بهتر، خرداد ماه 1400.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.